چون خالق مهربان ما الله است، آغاز سخن همیشه بسم الله است. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام در خدمتون باشیم. در ماه محرم الحرام هستیم و در آستانه شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام یک دو روز آینده انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین باشیم، خصوصا وجود مقدس و نورانی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم در خدمتون هستیم. 3012-03 در اختیارتون هست، بتونید پیامک بزنید، سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید، همچنین راه های دیگر ارتباطی که دوستان عزیز من دائما در مقابل دیدگان شما عزیزان قرار میدن. مثل همیشه افتخار داریم در خدمت کارشناس ارزشمند برنامه باشیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید، خدا قوت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم همه ما و شما دلهامون در این ایام به نور ولایت اهل بیت انشالله نورانی و منور باشه.
انشالله. خیلی ممنونم. ظاهراً از هفته آینده نکاتی رو قول دادید به بیننده خوبون که توضیح بفرمایید. بفرمایید بعد انشالله بریم سراغ تایمر کنسال.
تو برنامه های قبلی بعضی از بینندگانمون راجب نگهداری حیوان سوال کردن. من اجمالاً پاسخ دادم ولی قول دادم اگر یادم باشه انشالله میارم روایاتی رو راجع به نگهداری.
من گفتم برای ما آینده از هفته قبل.
ما نه نداریم.
از خواهی بکنم.
قول دادم اگر یادم باشه انشالله روایاتی رو میارم براتون.
بله.
و راجع به نگهداری حیوان نکاتی رو عرض میکنم. کتاب شریفی است که قبلا ما معرفی کردیم. کتاب حلیت المتقین.
بله.
نوشته مرحوم علامه مجلسی است. خب از ارکان شیعه است، از بزرگان شیعه است. کاملا هم دیگه کتاب رو نشون میدم، بنده کامل نشون میدم کتاب رو. خوبه ما تو برنامه هامون گاهی باید کتاب هایی رو معرفی بکنیم که بینندگان خوب ما در حد امکان اگر بتونن خود کتاب رو تهیه بکنن. نمیدونم، اطلاع ندارم، ممکنه همین کتابم رو اینترنت هم باشه بتونن استفاده بکنن. ولی خب این کتاب ها بسیار کتاب های مفیدی است. آقای حبیبی، من یادمه که سابق این کتاب اصلا جز کتابایی بود که تو همه خونه ها بود.
درست.
حلیت المتقین تو اکثر خونه ها در کنار قرآن و مفاتیح و نمیدونم رساله و اینها بود. چرا؟ دلیلش این است که سبک زندگی رو مرحوم علامه مجلسی در این کتاب شریف از روایات اومده جمع‌آوری کرده.
بله.
یه بخشی رو داره فصل ششم از این کتاب، که البته این چاپی که این کتاب شده توسط انتشارات زائره که مربوط است به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونا چاپ کردن صفحه 523 فصل ششم، در نگاه داشتن حیوانات در خانه.
بله.
که آدم بدونه کدوم حیوانات میتونه. البته حالا امروزه که شما میدونید دیگه آپارتمان ها جای اینجور چیزها نیست، ولی خب حالا ممکنه بعضی ها امکاناتی داشته باشن. فرض کنید که همون گوشه بالکنش مثلا یه قفسی گذاشته، میخواد پرنده ای رو چیزی رو نگه داره. میخوام ببینیم کدوم یکی از حیوانات رو خوب انسان نگه داره، کدوم یکی از حیوانات رو بد نگه داره. خب روایاتی رو ایشون مرحوم علامه مجلسی اینجا ذکر میکنن که من یکی دو تاش رو فقط ذکر میکنم. از پیامبر عظیم الشان اسلام نقل کردن که در خانه حیواناتی رو نگه دارید نظیر مرغ، کبوتر.
بله.
و بعضی از حیوانات دیگر که شیاطین رو دور میکنه. بعضی از حیوانات اینجوری هستن. حالا اون حیوانات کدومن؟ در روایت امام باقر علیه السلام دارد که خوب است در خانه حیواناتی مثل کبوتر و مرغ نگهداری شود. کبوتر هم انواعی داره که حالا همه اونا تقریبا تو روایات من نگاه میکردم ذکر شده. یا مثلا فرض بفرمایید در روستاها، خب شما میدونید دیگه زندگی روستایی چقدر همراه با آرامش و نشاط و اینهاست. یکی از علتهاش، اینا خیلی قابل بررسیه، خیلی به نظر من اینا خیلی جای کار داره، یکی از علتهاش نگهداری حیوانه، مخصوصا نگهداری گوسفند که در روایات اومده. خب ما در زندگی شهری که نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی در روستاها اینا خودش آثار داره. گوسفند یا مثلا فرض بفرمایید بزغاله امثال اینها رو در روایات دارد که نگه دارید. در روایتی است که حالا من براتون میخونم، شکا رجل الی رسول الله، یعنی شخصی خدمت پیامبر عظیم الشان اسلام، شکا رجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله الوحشه، از تنهایی گله کرد که یا رسول الله من تنها هستم چه کار بکنم. شخصی که از تنهایی خودش شکایت داشت، و امره ان یتخذ فی بیته زوج حمام، حمام یعنی کبوتر.
بله.
حضرت دستور دادن که یک جفت کبوتر در خانه خودت نگهداری کن. خب ببینید این نکته روحی روانی داره دیگه.
بله.
حالا الان برعکس شده، سگ نگه میدارن، میگیم برای چی سگ نگه میداریم؟ میگه سگ برای اینه که من تنهام، این مونس منه و همراه منه. خب کار برعکس شده، روایاتی داریم که سگ رو داره مذمت میکنه، میگه سگ نگه ندارید. بله میخوای نگه داری کبوتر نگه دار، کبوترم انواع و اقسامی داره که خب حالا روایاتش مفصل، من اونها رو دیگه ذکر نمی‌کنم. در مورد نگهداری گوسفند و بز هم در خانه باز روایاتی داریم که دارد به این که اهل خانه‌ای که گوسفند رو نگهداری می‌کنند روزی ایشان را زیاد می‌کنند. این تأثیر در رزق و روزی داره. خیلی کوتاه عرض بکنم درباره نگهداری سگ که گاهی بینندگان عزیز ما سوال میکنن، که خب در روایت از حضرت صادق علیه السلام اینجور داره، روایت اینه که یکره ان یکون فی دار الرجل المسلم الکلب. این روایت اتفاقا از مرحوم کلینی در کافی که از کتابهای معتبر ماست جز کتب اربعه است نقل میکنه.
بله.
ما نمیگیم حرامه نگهداری سگ رو، ما تا به حال هم عرض نکردیم حرامه، ولی امام صادق فرمودن که مکروه، یعنی خوب نیست که انسان مسلمان در خانه خودش سگ نگه دارد. این یک. آثارش چیه؟ حضرت فرمود که کسی که سگی رو در خانه نگه می دارد هر روز ثواب اعمال او کم می شود. یه آثاری داره دیگه، حالا اون آثار چیه خودش مهم است. و نگهداری سگ در اون خیری نیست مگر اینکه او را در جایی نگه دارد که داخل محل زندگیش نباشه، فاصله ای باشه، جای دوری نگه دارد. و دیگه حالا روایات فراوان دیگری که من اگر بخوام به اینها بپردازم فکر میکنم خیلی وقت رو میگیره، بنابراین اختصار رو ما مراعات کردیم و عرض کردیم که روایات به انسان به طور روشن یاد میده و نشون میده که چه حیواناتی نگه دارید، چه حیواناتی رو نگه ندارید.
بله. هلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی رو انشاءالله اگر دوستان ندارن تهیه بکنن، خیلی مفید و ارزنده است که توی منازل باشه. باز تاکید میکنم 3012-00 رو حتما به خاطر داشته باشید. اگر سوالهایی رو بخواید مطرح بکنید در حوزه احکام و مسائل شرعی، از استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. اجازه بفرمایید بریم سراغ پیام ها. آقای محمدی از آلمان گفتن که سوال بنده اینه که اگر 2 یا 3 ساعت قبل از نماز وضو بگیریم آیا نمازمون صحیح هست؟
خب به چه نیتی وضو رو بگیریم؟ اگر به نیت وضوی مستحبی میگیره که همیشه خوب است انسان وضوی مستحبی داشته باشه، بله، تا زمانی که این وضو باطل نشده میتونه باش نماز بخونه. یه آقایی میگه من اول صبح که وضو میگیرم تا شب اونقدر کارام زیاده که اصلا فرصت نمیکنم، وضومم نگه میدارم تا شب نماز مغرب شام حتی با همون وضوی صبح میخونم، هیچ اشکالی هم نداره. بله، تجدید وضو خوبه که انسان وضوش باطل نشده، بازم ظهر که مثلا موقع نماز شد یه وضوی جدیدی بگیره، تجدید وضو خوبه. ولی تا وضوی قبلیتون باطل نشده هیچ اشکال نداره که همه نمازها رو میتونید با همون وضوی 2-3 ساعت قبلتون که وضوی مستحبی بوده انجام بدید.
بله، خیلی ممنونم. سوال بعدی، حالا من چکیدش رو عرض میکنم. شخصی میگه با یه نفری که تصادف کردم با ماشین، بعد بیمه تمام خسارت طرف مقابل رو داده، ولی اون طرف از من شکایت کرده بابت اینکه در واقع ماشین من افت قیمت داشته. آیا از لحاظ شرعی من چیزی به اون بدهکارم یا خیر؟
اینو خیلی تا حالا ما توضیح دادیم. افت قیمت رو علی ظاهر اینجوری که فکر میکنم بیمه نمیده، نمیپردازه، یعنی متعهد نشده که بپردازه. ولی از نظر شرعی افت قیمت خودش یک خسارت حساب میشه، یعنی نقص مالی. افت قیمت معناش اینه، یعنی این خودرویی که شما رفتید، فرض کنید مثال میزنم، از آقای حبیبی پولش هم گرفتید، حالا بابت بیمه رفتید ماشین خودتون رو تعمیر کردید، به ظاهر مثل روز اول شده، ولی در حقیقت این ماشین تعمیر شده شما با ماشین قبلیتون که تصادف نکرده بود یه تفاوت قیمتی پیدا کرد. چرا تفاوت قیمت مال چیه؟ مال اینکه موقعی که شما میخواد بفروشید کارشناس نگاه میکنه میگه این ماشین تصادفیه، خب
بله،
پایین قیمت میکنه دیگه، این میشه نقص قیمت. این نقص قیمت از جیب شما رفته. کی ضامن این نقص قیمته؟ همون کسی که مقصر بوده در تصادف ضامن نقص قیمت رو بپردازه، گرچه بیمه نپرداخته باشه، مگر اینکه اون شخص مقابل راضی باشه، حال بگیم من به همین پولی که بیمه داده دیگه راضیم.
درست. بیننده بزرگواری پرسیدن، گفتن اگر پدری هیچ کدام از نمازهای واجبش رو نخونده آیا تمام این نمازها برات پسر بزرگتر است که قضا بکنی یا خیر؟
هیچ کدام معناش این است که یعنی عمدن نماز رو نخونده دیگه،
بله،
کلا بی خیالش شده. بله، خب ببینید، اونی که در فتوای فقها هست این است که اونی که همه میگن مشترکه، میگن اگر نماز پدر بر اثر عذری ترک شده باشد، مثلا یه مدت مریض بوده، 2 ماه مثلا فرض کن رو تخت بیمارستان بود، حالا باید بخونه رو تخت بیمارستان، باید بخونه، اصلا نماز قابل ترک نیست که ما بگیم به خاطر عذر، ولی خب حالا در واقع از روی تعمد و گستاخی و معصیت نبوده. بعضی میگن تو بیمارستان من رو تختم، دلم نمیاد، نمیدونم نماز بخونم، نمیدونم لباسم فلان،
دلم نمیچسبه.
اینم باید بخونه ها، من تاکید میکنم اینم باید بخونه، و اگر بخونه قضا هم نداره، ولی خب نخونده اینا، بعد اینا رو پسر بزرگتر واجب است که انجام بده. اما فراتر بریم، 80 سال عمرشه، 15 سالگی به تکلیف رسیده، 65 سال مکلف بوده 65 سال نماز نخونده، لاابالی، بیخیال، معصیت، گناه
و عمدن
و عمدن، بله دیگه 65 سال هم دیگه. این رو بنابر احتیاط بعضی از آقایون فقها میفرمان اگر میتواند، اینم قید بزنیم، چون پسره میگه خب من 65 سال نماز من چجوری باید بخونم؟ یعنی من شغلمو ترک بکنم تو خونه صبح تا شب نماز، صبح تا شب نماز، خب که زندگیش فلج میشه که. این چه نیستش که، اسلام چنین چیزی نخواسته که، به اندازه که میتونه گفتن احتیاط این است که اونم به اندازه که میتونه و زندگیش مشکلی درش ایجاد نمیشه، اگرم پول داره، پول داره دیگه، خدا بهش داده، اب نداره، برای اینکه پدرت از گرفتاری در بیاد، پول داری خودت نمیخواد بخونی، پول بده کسی رو عجیر بکن نماز بخون. بنابر نظر بعضی از فقها، بنابر احتیاط این کار بکنه. بنابراین ایشون نفرمودن در مقلد کدام مرجعی هستن. خب این مسئله تو رساله ها هست دیگه، میتونن رساله مرجعشون رو باز کنن و نظر مرجع تقلیدشون رو ببینن.
آقای کریمی از تهران همی الان در ادامه فرمایشات حضرت عالی گفتن کسی که توی بیمارستان بستریه و بدنش نجسه و نمیتونه تعطیل کنه، وظیفش نسبت به نمازهاش چگونه هست؟
نماز بخونه به همون مقداری که میتونه. یه وقت هست که لباسه رو میتونه عوض بکنه، پرستار میاد خب لباسش رو بهش میده، یا مثلا همراهش اونجاست لباسش نجسه، خب میتونه این مقدار که میتونه که لباسش رو عوض میکنه، لباس پاش بدنش ممکنه نشه، چون ممکنه فرض بفرمه تا دو سه روز دکتر گفته که نباید.
حالا اگه لباسم به مشقت خیلی بیفته،
اگر لباسم نمیتونه عوض کنی با لباس نجس، با بدن نجس،
ولی بخونه نماز،
بخونه قبله رو میتونه مراعات بکنه، مثلا تختشو دیامی تختا معمولا اینجوریه، تختشو میتونن تغییر جهت بدن رو به قبله، رو به قبله بخونه. نشسته نمیتونه بخونه، یا اصلا نمیتونه دو سه روزی از اتاق عمل که اومد، اصلا معمولا بعضی افراد نمیتونن بشینن، خیلی خوابیده بخونه، چه اشکالی داره بخوابه بخونه. ببینید عسر و حرج رو خدای متعال که نخواست از بندگانش، میگه نه تو باید اصلا از تخت بیای پایین، تو باید وایسی، من نمیتونم وایسم، نمیتونم اصلا بشینم، اب نداره، خوابیده، لباسش نمیشه عوض بکنه به قول شما، اب نداره، نمیتونه حمام بره، اب نداره، وضو میتونه بگیره، یه بله وضو میتونه بگیره، یه ظرف آب میارن رو تخت یه وضو میگیره، نه وضو هم نمیتونه بگیره، تیمم.
حالا اگر نتونست لباسشو عوض بکنه یا تعطیر بکنه و عسر و حرج به فرموش از تالی داشت، این نمازو خوند، این بعدن
هیچ قضایی نداره، قضایی نداره. تکلیفش همینه.
خیلی ممنونم. 0913-51-19 به 3012-03 پیامک زدن. حاجی ویکتور گفتن دختری که 52 سال سن داره هنوز ازدواج نکرده، قانونن پرسیده گفتن نیاز به اذن پدر نداره، شرعن چطور باید اذن پدر باشه؟ دختر برای خودش مستقلن، یعنی با پدر زندگی نمیکنه.
اگر مستقله، بله اگر مستقله بنا به فتوای برخی از آقایون مثل از تایت الله مکارم، این دیگه نیازی به اذن پدر یا پدر بزرگ پدری نداره، مستقل زندگی میکنه، یعنی خرجش خودش داره در میاره، برای زندگیش مثلا یه فرض بفرمایید جایی داره زندگی میکنه، مستقله، یه تحت تکفل پدر نیست. عرض کردم بنا به فتوای بعضی از آقایون مثل از تایت الله مکارم نیازی به اذن پدر نداره.
سن ملاک نیست اگر مستقل نباشه با این سن؟
از سایت الله مکارم میفرماین 30 سال به بالا، 30 سال به بالا
نیاز به اذن نداره.
بله. بله نیاز به اذن نداره، مثل از سایت الله سیستانی احتیاط میکنن، فرمان اگر مستقل احتیاط، چون فتوا نیست، مقلدین های سیستانی هم میتونن رجوع بکنن، فتوا نیست، احتیاط.
درست. آقای یوسفی از لرستان گفتن بسیار گفته میشه که ادرار بچه شیرخوار نجس نیست، لطفا در این باره توضیح بدید.
این نیاز به توضیح نداره، اون چه که گفتن اشتباهه، استثناء نداره. ببینید ادرار انسان نجسه، باید کوچیک باشه، بزرگ باشه، زن باشه، مرد باشه، فرقی نمیکنه دیگه، تو رساله هم داره، یکی از نجاسات ادرار انسان یا حیوانات حرام گوشتی است که مثل گربه و امثال اینها که خون جهنم دارن اونا، و ادرار انسان نجسه، نه شیرخوار هم که باشه نجسه، فرقی نمی کن. حالا یک نرم افزاری چند سال پیش دوستان ما تهیه کردن از احکامی که به غلط توی مردم جا افتاده، نرم افزار خوبی است، من تقاضا هم کردم که گاهی به عنوان میان برنامه همین برنامه زمزم احکام خودمون از این نرم افزار استفاده بشه که مردم آگاه باشن. مثلا درباره گوشت خرگوش خیلی ها میگن که میگن خرگوش نصفش حرام نصفش حلاله، مثلا راجب همین ادرار بچه شیرخواره اونم پسر، مثلا اینجوری میگن، اونم پسر میگن پاک، و یه سری چیزهای دیگه که اینا اشتباهاتیست که حالا منشأ این اشتباه چی بوده اون نمیدونم، چجور شده، کی بوده این اشتباهات تو ذهن بعضی از افراد جا گرفته، دیگه متاسفانه سرایت هم میکنه، نه این درست نیست.
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی، 5 تا 6 بعد از ظهر، برنامه زنده زمزم احکام رو میتونید ملاحظه بفرمایید. حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. 3012-03 در اختیارتونه به اضافه راه‌های ارتباطی دیگه. به سایت شبکه جهانی ولایت هم میتونید مراجعه بکنید، هم برای دریافت فایل برنامه و هم برای اطلاع و آگاهی بیشتر نسبت به این برنامه، برنامه‌های دیگری که از این رسانه دینی تقدیم میشه به شما بیننده‌های عزیز و بزرگوار. گفتن برخی خانواده‌ها بچه‌های بی سرپرست رو بزرگ کرده و از اونها نگهداری می‌کنن، چطور باید این فرزند رو به این پدر و مادر محرم کنیم؟ رفیعی از خوزستان.
خب متفاوته. یه وقت از که قبل از دو سالگی آورده،
بله،
یعنی سن شیرخارگیه، امکان این که از طریق شیر خوردن محرم بشه هست.
بله.
این باز خودش مفصلی که چیکار، دختره یا پسره، از طریق شیر خوردن میشه. فکر میکنم خیلی مشکل نباشه.
درست.
چرا؟ به خاطر این که اون خانم که این بچه رو آورده، اگه پسر باشه و اون خانم بخواد محرم بشه، خواهر اون خانم بچه رو شیر بده، این میشه خالش محرمش. یا زن برادر اون خانم این بچه رو شیر بده، این خانم میشه چی؟ میشه عمه این بچه، عمه شیری، عمه رضایی. یه وقت است که نه، متاسفانه بچه ها رو در سنی میارن که دیگه قابل شیر دادن نیست. این یه مقداری مشکل ایجاد میکنه. اون وقت اگر دختر باشه باز آسون تر، مثلا یه دختر اردن 3 سالشه 5 سالشه، اون که نمیشه از طریق شیر خورد، ولی این دختر میخواد به اون مرد، به اون ناپدریه محرم بشه، اینجا باز آسون تر راه داره. چجوری؟ اون ناپدریه بابا داره یا نداره؟ ولی پیر مرد مثلا، اون پدر اگر این دختر را عقد کند، ولو موقت، عقد موقت، خب میشه کی؟ میشه زن بابای این دیگه، برای این ناپدری میشه زن پدر، زن پدر محرمه تو ابد. هرچند اون عقد موقت هیچ مشکلی هم نداره، مثلا عقد یه هفته ایست یه هفته هم تموم میشه میره، ولی این دختر محرمیتش تا ابد برای این ناپدری باقی است. چرا؟ چون میشه زن پدر این، زن باباشه، زن پدرش. ولی اگر پسر باشه و سنش هم از سن شیرخوارگی بیشتر باشه، تقریبا میشه دیگه به صورت ناممکن با اون خانومه بخواد محرمشه، راهش چیه؟ چیکار باید بکنه؟ این نمیشه، مشکله.
نه. 0903-3420 گفتن مادرم در زمان حیاتش هر سال ماه محرم نذری درست میکرد، آیا الان که فوت شده واجبه که اون نذر رو فرزندانش درست بکنن؟
نه، تکلیف اون بوده، کس که از دنیا میره دیگه تکلیفی نداره، دیگه چیزی واجب نیست.
درست. اگر گفته باشه
اون بحث دیگر است. اگر وصیت کرده، وصیت هم که بکنه خب هزینه برداره دیگه، اون باید از ثلث باشه. هر وصیتی میت بکنه که مستلزم هزینه باشه از ثلثش، یعنی میگه هر سال مثلا روز عاشورا فرض کن، مثال میزنم، یک گوسفند مسجد، هیئت، هر چی مثلا برای سید الشهدا بدید، از ثلث مال من.
اگر مالی ازش باقی نمونده باشه ولی گفته باشه که این کارو بکنید،
هیچ مالی باقی نمونده، اصلا هیچی،
هیچ، فرض کنیم که هیچ نمونده، ولی گفته باشه که کار انجام
پایه نداره،
این مسئولیتی بر عهده بچه‌ها
نیست. چون اونا میخوان از جیب برن، خب از جیب که نمیتونه مادر تکلیف تعیین بکنه که شما برید از جیبتون مثلا این کارو بکنید، نه.
درست.
تکلیف آور نیست.
پرسیدن اگر مهر مسجد توی جیب اون جا بمونه تکلیف چیه و آیا با این مهر میتونیم نماز بخونیم یا خیر؟
مهر مسجد رو از مسجد نمیشه خارج کرد، چون اینا ملک مسجده یا وقف مسجده. اگر حواسش نبوده مهر گذاشته تو جیبش اومده، اگر مهر تو جیبشه با مهر دیگری نماز میخونه، اشکال نداره، میره خونه، تو خونه با مهر خونه نماز میخونه، ولی حواسش هم نیست، تو جیبش مهر مسجده نمازشش، ولی با اون مهر میخواد نماز بخونه، نمیشه. چون مهر مسجده، مال خودش نیست، نمیشه. باید اون وقت برگرد، نیست که چی کارم بکنی، باید هیچی، باید برگردونه به مسجد.
اگر این مهر به هر دلیلی از بین بره، بخواد اینو برگردونه، مشکلی نداره،
یه مهر جایگزینش میکنه.
حسن آقای هراسانی از تهران گفتن که بعد از کشیدن مسح سر با همون دست خیس موهای سر رو مرتب کردم، آیا وضو صحیحه یا خیر؟
هنوز وضو تموم نشده، نمیتونه این کارو بکنه، یه کوچولو صبر بکنه، مسح پارم بکشه، بعد اون وقت حالا میخواد موشم مرتب بکنه بکنه. ولی شما مسح سر کشیدید و هنوز مسح پا نکشیدید، اون وقت سر رو با اون دست خیس میکنید، این یعنی چی؟ کار وسط وضو
تفاوتش صدام ثانیه است، این مسح رو بکشید.
بله، فرصتی هم
من خیلی ممنونم. یه فرصت رو از دوستان عزیزم در اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه زمزم احکام در خدمت شما بیننده‌های خوب و عزیز شبکه جهانی ولایت خواهیم.
قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا قضيت على الحسن العبقى فالورد تطوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تطوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا يا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في إشراي سبيل أمين الخدا مهبة جبريل حبیبی که چرخ فلک طوله اوست همه نورها بر تو به نوره اوست ندانم کدام این سخن گویمت چه بالاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم و سجای جمیل و شیعن نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم نسيم وسيم كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلق حطيت على الحسن فالورد تطوع وما تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. چقدر این میان برنامه زیبا بود. دست همکاران عزیزم درد نکنه، دلهامون هوایی شد برای مدینه و مسجد النبی. انشالله که قسمت و روزی همه عاشقان بشه زیارت سرزمین وحی، مدینه منوره و مکه مکرمه در فرصت‌های آتی، و همه ما بتونیم عرض ادب بکنیم به ساحت نورانی پیامبر خوبی ها و مهربانی ها. خب جناب استاد وحیدپور، بازم با اجازهتون بریم سراغ پیام ها و پیامک ها. 913-83-34 سوال کردن که آیا فضله مارمولک نجس هست یا خیر؟
نه، پاکه. قاعده شما بگم که بدانیم. اصلا ببینید بعضی از حیوانات اصلا خون جهنده ندارن.
بله،
مثل فرض کن ماهی. خب ماهی اصلا خون جهنده نداره. خون جهنده یعنی چی؟ یعنی وقتی که سر حیوان رو جدا میکنن خون فوران میکنه، میجهه.
مثل گوسفند.
مثل گوسفند، مثل مرغ مثلا، مثل کبوتر. اینا خون جهنده دارن. اگر حیوانی حرام گوش باشد و خون جهنده داشته باشه فضلش نجسه، هر دو ها، و الا گوسفندم خون جهنده داره ولی چون حلال گوشته فضلش پاک. دوباره عرض میکنم، ببینید حیوانی فضلش نجسه که هم حرام گوش باشد هم خون جهنده. ممکنه حرام گوش نباشد خون جهنده داره پاک، ممکنه از اون طرف حرام گوش باشد خون جهنده نداره بازم پاک. مارمولک جز حیواناتی است که حرام گوشته ولی خون جهنده. خون جهنده نداره
فضلش پاک.
فضلش پاک.
بیننده بزرگواری از هلند پیام دادن و این سوالو پرسیدن، گفتن ازدواج مرد و زنی که حرام ابدی شدن برای یکدیگر ولی اصرار در ازدواج دارن، دربارش گفتن توضیح بدید که آیا عقد اونها حرام هست و اگر حرام هست آیا اونها در صورتی که به مشکل خوردن و میخوان جدا بشن باید خطبه طلاق خونده بشه؟
خب ببینید، خودشون فرض رو بر این گذاشتن مرد و زنی که ازدواجشون حرام ابدی دیگه، اگه حرام ابدی باشه که نمیتونن ازدواج
کنن، اصرار دارن که.
خب ببینید، حالا من یه مثال ساده بزنم، خواهر و برادر رضایی آیا حرام نیستن به هم دیگه؟ خواهر و برادری که با هم رضایی هم، یعنی با هم شیر خوردن از یه خانومی، خواهر برادر هم دیگه، حرام نیست؟ خیلی. حالا اصرار دارن که نه اصلا با هم ازدواج کنن، اونم اسم اینه، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. همونطور که محرم ها با هم دیگه ازدواجشون حرام ابدیه، بعضی از نامحرم هم ازدواجشون حرام ابدیه. بعض شد خلاصه حرام ابدی حرام ابدیست دیگه، اصرار بی‌معناست. اصرار چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ خدا یه موردی را حرام ابدی کرد، یعنی گفته هیچگاه این دو نفر با هم ازدواج نمیتوانند بکنن، اصرارشون نتیجه نداره و اگر خدایی نکرده عقد کردن عقدشون باطله که هیچ، و کارشون هم حکم زنا رو داره.
بعد اینکه گفتن خطبه طلاق اینا دیگه
طلاق نمیخواد اصلا، اصلا باطله، طلاق اینو میخواد چی؟ زن و شوهر
اصلا باطل هست.
بله، زن و شوهر نیستن که اصلا طلاق چی بخونن، زن و شوهرن که وقتی میخوان جداشن طلاق خونده میشه، این اصلا زن و شوهر نیستن.
بله. 0913-64-78 گفتن پدر و مادرم در زمان کودک بنده قصد کردن که از روز عاشورا تا اربعین لباس مشکی بپوشم، آیا باید مقید باشم چون اونا قصد کردن؟
نه خیر. ببینید، قصد که اصلا تکلیف نمیاره، یک. دو، اصلا شما بفرمایید نذر کردن، قصدم نبوده. نذرم قانونش این است که هر کسی تکلیف بر عهده خودش بیاره. من گاهی شوخی میکنم میگم این خانوما زیاد نذر میکنن، میدونید که بیشترین نذرها رو خانوما دارن، و جالبه که بیشترین نذرای خانوما مثلا 100 تاش 80 تاش هم از جیب شوهرشونه، و این نذرها درست نیست. چرا درست نیست؟ آخه گفتید چون تکلیف مقاد بندازه گردن دیگری. من که نمیشم، خدایا برای توست، قشنگ صیغه نذر، برای توست، بر عهده من، اگر حاجتم روا شد انشالله آقای حبیبی یه همچین مثلا کاری بکنه. خیلی غلط، اصلا معنا نداره که این نذر اصلا باطله. چرا؟ خودم نذر کردم، متأ تکلیف رو بر عهده خودم نگذاشتم،
در واقع از خودش باید مایه بذاره.
بله بله، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه صیغه نذر این است که برای خداست بر عهده من، ولی دارم میگم برای خداست بر عهده آقای حبیبی که ای حاجتم روا شد آقای حبیبی مثلا اینقدر پول بده به فقیر مثلا فرض کنی. خب این که درست نیست، اصلا صیغه نذر نیست. اینم که ایشون میگه اما همینه، میگه که پدر مادر مثلا نذر کردن که اگر حاجتم روا شد بچم این کار انجام بده، تکلیف بر روی دوش او بگذارن. نه، این درست نیست.
حالا اگر خانم در اون حالت مطمئن باشه که در واقع شوهرش مشکلی نداره با این داستان، میتونه باز این نظر انجام بده
کجا؟ اونجایی که میخواد پول رو شوهرش بگیره، اگر که میدونه بخواد. اگر میدونه که این نظر رو میکنه و شوهر اون پول رو خلاصه زن میده برای خرج همون نظر، اشکال نداره،
یه جورایی در واقع وکالت رو گرفته قبلا.
بله. بله، اگر اون باشه اشکال نداره.
0936-64-38 گفتن که تعداد زیادی از تسبیح های دوستان دست من مونده از جوانی، حالا برعکس ما که تسبیحمون میره ایشون میمونه پیشش، گفتن آیا میتونم ببرم بذارم مسجد همین تسبیح ها رو؟
اگر که صاحبانش رو پیدا نمی کنه اینها رو مسجد، اب نداره ببره بگذاره، ولی یه شرط داره، قیمت بکنه پولش رو معادلش رو به فقیر صدقه بده، چون باید رد مظالم بده.
نیابت از اون کسایی که
بله. من اگر بگم تسبیح ها رو ببره خودش رو به فقیر بده، فقیر تسبیح میخواد چیکار بکنه؟ اونم یه دونه، دو تا، 10 تا، 5، چقدر خیر میخواد چیکار بکنه؟ بنابراین تسبیح ها رو بردار خودش، معادلش پولش رو از طرف اون صاحبانش به فقیر صدقه، حالی که برداشت خودش میخواد ببره مسجدم بده، ببره بده، اشکالی نداره.
آیا همه دختران در سن 9 سالگی باید روزه بگیرن کرامتی از نیشابور؟
بله، هیچ فرقی نمیکنه، همه دختران. بله، قاعده کلی، البته تفسیره داره ها، که میگیم همه دختران همیشه قانون را کلی وضع میکنن، منتها یه موارد نادری تفسیره داره، اونا رو استثنا میذاریم. هم مثل این است که بگید آیا همه پسران وقتی که به سن تکلیف رسیدن باید روزه بگیرن؟ خب بله، خب سن تکلیفه، مگر کی تفسیره داره؟ اونی که مریضه، اونی که قدرت نداره، خب بله تفسیره داره. در مورد دخترام همینطوره. آیا همه دخترانی که 9 سال قمریشون تمام میشه به تکلیف میرسن و باید نماز بخونن؟ بله. باید روزه بگیرن؟ بله. باید حجاب حفظ کنن؟ بله. خب حجابه که دیگه تفسیره نداره، چون حجاب که دیگه چیز نه سختی نداره، میگیم نه این استثناست. نمازم تفسیره نداره. چرا؟ نمازم مشکلی نداره که افطار کرد نماز مراد بخونه. روزه هست که اون تفسیره داره. تفسیرش چیه؟ این است که اگر این دختر طاقت و توان و تحمل گرفتن روزه را ندارد، به اندازه‌ای که میتونه بگیره، به اندازه‌ای که نمیتونه بخوره، بعداً برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر فدیه بده، البته غذاش هم بکنه بعداً.
ولی اصلش پابرجاست، همه دخترانی که به سن 9 سال قمری،
اصل اولیش بعد 9 سال قمریش که تمام بشه. بله.
0901 46 46، بیننده خوبی هستن که به 3012 پیامک زدن، گفتن بعد از کشیدن مسح سر اگر نم دست کم باشه آیا میشه با صورت دست رو نمدار کرد؟
بله، اگر واقعا وضو رو طولش نداده باشه. ببینید گاهی هم اینجوریه ها، اینا من بگم مثلا اینقدر وضو طول داده، وسواسه، آدم وسواسه، وضو هی طول داده، خب حالا الان میخواد مسح پا بکشه، میبینه که کف دستش رطوبت نداره.
بله.
نه این فایده نداره، این مثلا وضوش باطل. یه وقت نه، وضو معمولیه، منتها در یک منطقه ایست که هوا گرم زود تبخیر میشه. یا بعضی اصلا بدنشون اینجوریه، بدنشون جوریست که رطوبت خیلی درش نمیمونه، مس سرو کشیده مواد مس پا میشه، میونه کف دست خشکه. بله، اونجایی که کف دست خشکه اگر مرد است و محاسن داره، از محاسن یا ابرو همین کافیه، لزوم نیست کف دست کلش خیس بشه که چرا شما میخواد، خیلی نمیخواد. ابرو معمولا چون اینا رطوبتش دیر خشک میشه، در خودش نگه میداره، از ابرو یا از محاسن این رطوبت رو بگیره، حتی اگر دو تا انگشتش هم خیس بشه برای مسح پاش کافی.
بله. آقای موسوی از مشهد مقدس گفتن در چه صورتی یک زن بر یک مرد حرام ابدی میشه؟ حالا با توجه به
اون سوالی که مطرح شد حالا میگن که بله، موارد مختلفی داره دیگه. یکی از موارد این است که خدای نکرده یه خانومی شوهر او رو طلاق داده، این خانم در عده، عدهش چقدره؟ مثلا 3 ماه. 3 ماه باید عده نگه داره، صبر بکنه. صبر نمیکنه، در طول این 3 ماه میره با یه مردی ازدواج میکنه. این ازدواج در زمان عده با این خانم هم ازدواج باطله، هم حرامه، یعنی گناه داره، چوب میخوره روز قیامت، ازدواجش هم باطله، و هم اثرش این است که دیگه با این مرد که الان باید جدا بشه دیگه تا آخر عمرم جریمه است،
حرام الی الابد،
حرام الی الابد، یعنی امکان اینکه این دوتا دیگه با هم ازدواج کنن نیست. و موارد مشابه این رو داریم.
بله. آقای رفعتی از سمنان گفتن بعد از گذشت چند سال از دفن یه انسان مؤمن میشه قبر رو شکافت، و اگر این قبرستان در طرح باشه و اونجا رو زیر و رو بکنن و به جمجمه و استخوان‌های میت برخورد بکنن، وظیفه چیست و اصلا این کار شریعت داره؟
خب چند تا سوال شد.
بله.
اولا که سال تعیین نشده هیچ کجا، نه آیه داریم، نه روایت داریم، نه فتوا داریم. بعضی میگن 30 سال. نه، کی 30 سال رو تعیین کرده؟ قانونش اینه، ما وقتی میتوانیم در یک قبر که دفن بوده قبلا مرده، مرده دیگری رو دفن می‌کنیم که اون قبر ملک اون میت نباشه. میدونید گاهی ملکه، یعنی چی ملکه؟ پول داده خریده، این از 50 سال دیگه هم شما حق نداری تو این زمینشو خریده است،
مال خودش،
مال خودشه، غصب مردر که نمیشه تو قبر غصبی شما برای دفن میکنید. متاسفانه گاهی این صورت میگیره، یعنی فکر میکنه اینجا دیگه حالا چون این میت مثلا دیگه متلاشی شده پس بذار یکی دیگر دفن کنه.
30 سال گذشته دیگه حالا
دفن کنه. نه اصلا اونجا سال و اینها نیست. ما فرض رو میبریم در جایی که قبرستان عمومی، مثلا روستاها دیدید دیگه، شما خیلی از روستاها دیدید اینجوریه،
هزینه نمیدن.
نه، زمین خداست، اینجا مرده رو دفن کردن، اینجا ملک نیست، مهم این نیست، ولی مهم این است که خب این بدن آیا آثارش هنوز باقی و متلاشی شده. تا یقین نکنید که این بدن کاملا محو نشده، حق به این که قبر را بشکافید ندارید. چون مؤمن حرمت داره، شما احترام مؤمن را نگه داری، حد که حرمت مؤمن از حد که حرمت کعبه سنگین تره، نباید این کار بکنیم. سال تعیین نشده. اگر ما یقین داریم که مثلا فرض کنید، مثال بزنم، مناطق جغرافیایی مختلفه، شما کمک بفرمایید میشه، مثلا فرض کنید یه منطقه جغرافیاییش که خاکش جوریه که ممکنه در عرض 20 سال هیچ اثری از بدن نمونه، 30 سال نمیخواد، اون 20 سال هم کافیه. ممکنه یه منطقه جغرافیایی است که منطقه فرض کن سردسیره، بله تاثیر داره دیگه، ممکنه سردسیر باشه، خاکش مثلا خاک خاصی باشه، خاک شور نباشه، ممکنه بدن 40 سال هم بمونه، 30 سال ملاک نیست، اونجا نمیتونی سر 30 سال شما قبر رو بشکافی. پس سال تعیین نشده، ملاک این است که یقین کنیم که دیگه اینجا هیچ چی توش نیست.
درست.
اونجاست که میشود چیز کرد. یه سوال. سوال بعدیش این بودش که حالا شهرداری اومده بولدوزر انداخته، جمجمه در اومده. خب جمجمه و استخوان اگر در بیاد، ما اینا نمیتونیم تو سطل آشغال بندازیم. اینا اعضای بدن یک مسلمانه محترمه. همینها رو که شهرداری در ریخته، خودش موظف است که همینها رو ببره یه جایی
دفن
بکنه. حالا دیگه قبله و اینا نمیخواد، چون استخون خالیه دیگه، بدن که نیستش که، ببره یه جایی با احترام دفنش.
یعنی آداب خاصی دیگه نداره؟
نه، آداب خاص نداره، فقط دفنش بکنه. چی بود دیگه؟
گفتن اصلا این کار شریعت داره یا نه؟
نه دیگه، زیر رو بکنن. نه نه نه، تا وقتی که احتمال بدن که هنوز این بدن آثار داره حق نداره، مگر اینکه یقین بکنن.
0913 94. خب تلفن داریم، ببخشید با اجازهتون میرسه سراغ تلفن ها، چون بیننده اون خیلی منتظر نمونن. آقای مهراب از تاجیکستان، سلام و عرض ادب، به برنامه خودتون خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. آقای مهراب،
سلام علیکم
و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سوال داشتم، دختری که به سن بالغ میرسه،
بله
حالا،
بله بفهم. آقای مهراب ما صداتون رو داریم، بفرمایید.
دختری به سن بالغ میرسه و یک سال تأخیر داره در روزش، باید کفاره بده؟
بله، انشالله استاد پاسخ میده. با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. آقا مهدی از مشهد مقدس، سلام و عرض ادب، به برنامه خودتون خوش آمدید.
آقای عزیز سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
به حضور محترم از آقای رئیسپور سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
مثلا من این سوال داشتم، ببخشید من صداتون خیلی ضعیف دارم، حالا اگه شما صدامون دارین، من
صداتون خوب دارین، صداتون واضحه.
من یک سوال داشتم در مورد احکام وقف مسجد. در مورد احکام وقف مسجد، دیگ و اینا به صدا اونجا وقف کردن، بعد مسجدمون اینا رو کرایه میدن به بیرون، مثلا دیگ برای موقع محرم اینا میدن بیرون، به کرایه میگیرن. خواستم ببینم این کرایه رو همش اجازه دارن اینا همش کاری بکنن، حالا چی بشقابی، کاسه ای، حالا دیگ و اینا رو. دستتون درد نکنه،
زنده باشید. ان شاء الله استاد رئیسپور پاسخ میدن. ما رو مشهد دعا بکنید. با شما خداحافظی میکنیم. از مشهد امام رضا بریم به اصفهان. خانم خورسندی سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال از تالی رو بشنویم. خب این بوق اشغال مربوط خانم خورسندی بود که ارتباطمون قطع شد. فعلا دو تا تلفن از استاد پاسخ بفرمایید. آقای مهراب از تاجیکستان گفتن دختری به سن بلوغ رسیده، حالا به تعبیرشون یک سال تأخیر داشته در روزش، باید کفاره بده.
خب باید ببینیم چرا روزم نگرفته، اون مهمه. اگر همون توضیحی که من دادم اون باشه، یعنی 9 سال قمریش تمام شده، به تکلیف رسیده، منتها توان گرفتن روزه نداشته. مثلا روزه این سالها همش تابستون دیگه، روزها در ایام تابستان بوده، روز طولانی بوده، هوا گرم بوده، بچه ضعیف بوده، توان نداشته، خب بله این مجاز است که روزه رو بخوره به اندازه که نمیتونه. ممکنه حالا فرض کن 30 تا اصلا نتونسه، فرض بر اینه 30 تا، این کفاره نداره. بعدها که میتونه قضا میکنه و برای هر روزم 750 گرم مواد غذایی خام میده به فقیر، چیزی هم نیست، قیمتی نداره. اما یه وقت هست نه، واقعا توان داره. بعضی از بچه‌ها هستن که خب الحمدلله توانشون خوبه، زیادم بزرگ میتونه روزه بگیره. اگر توان داره برای گرفتن روزه و عذری نداره و مشکلی نداره و نمیگیره، این میشه روزخوری عمدی. اون وقت این کفاره روزخوری عمدی رو داره، یعنی برای هر روز 60 فقیر را غذا بدهد یا برای هر روز 60 روز روزه بگیره.
درست. عرض کنم که آقا مهدی از مشهد مقدس در خصوص احکام وقف پرسیدن، اینکه یه سری وسایلی مثل دیگ و حالا قابلمه و ظرف و ظروف رو وقف مسجد کردن، ولی اینا رو مسجد میاد اجاره میده بیرون برای هیئت‌های دیگه و هزینه‌اش رو و پولش رو میگیره، حالا خرج مسجد میکنه دیگه.
اون اجاره اصلا اجاره باطلیه، برای اینکه اگر چیزی وقف مسجد شد معناش این است که در انحصار مسجده.
درست.
هیچ کس دیگر اصلا اجازه نداره از اون استفاده کنه و اصلا خارج کردنش از مسجد امکان نداره. وقف مسجده مثل فرش مسجده، فرق نمیکنه فرش مسجد یا این وسایل. امکان این که از مسجد خارج کنن نیست، امکان این که دیگری استفاده کند نیست، و بنابراین اصلا حقی برای این که اونها رو اجاره بدن. متولیان مسجد که اصطلاحاً حالا بهشون میگه هیئت امنا، اینا از آسمون نازل نشدن، اینا هم مردم عادی هن، رفتن برای ثواب کار انجام بدن. خب اینا باید مقید بشن، مسائل شرعی رو مراعات بکنن. اینا که ولایت ندارن بر مسجد، میگن نه هر چی ما صلاح دونستیم، ولو خلاف شرع که نمیشه که. پول خوبی هم ما میتونیم بگیریم، باشه خیلی پولا رو میشه گرفت، ولی شرع اجازه نمیده که شما بیاد اینا رو. هر چی ما بالاتر از این میگم، آقا ممکنه کسی مجلس داره تو خونش حاضره که بلنگوی مسجدم اکوی مسجدم اجاره کنه، پول خوبی هم میده، ما حق داریم این کارو بکنیم؟ خیر. نمیتونیم وسایل مسجد را بیرون مسجد بدهیم، نمیتونیم اجاره بدهیم، اصلا مفتش هم نمیتونیم بدیم. نه فرق نمیکنه کسی بگه خب مفت بده، نمیتونیم مفت بدیم، نمیتونیم اجاره بدیم، هیچ کدوم اینا. فقط باید در مسجد استفاده بشه. البته اینا من اضافه بکنم آقای حبیبی عزیز که بارها گفتیم ای کاش که ما برای نذر و وقف آموزش بدیم، یعنی وقف بکنن،
خیلی محدود نباشه.
محدود آها اینه. ببینید مثلا فرض کنید، مثال میزنم، حالا قدیم که دیگهای گرون مسی اونچنانی بود،
بله.
فرض بفرمایید الان فرض کنید از این دیگهای آلومینیومیه بزرگ، خب اینو وقف کنه اب نداره، ولی وقف مسجد نکند. خب اگر میخواد وقف امام حسین باشه باز این محدودیت میاره و فقط باید تو روزه، حالا تو مسجد یا تو خونه، ولی اینو وقف کند برای امور خیر،
درست،
طرف عروسی هم داره میتونه بره از مسجد بگیره،
اومد دارش مشکل
استفاده بکنه، برای عزا هم باشه میتونه استفاده کنه، برای روزه هم باشه میتونه استفاده کنه، وقف امور خیر این کار راحت میشه. ولی اگر گفت وقف سیدالشهدا، این دیگه نمیتونه تو عروسی ببره استفاده کنه. اگر گفت وقف مسجد، این نمیتونه خارج مسجد ببره استفاده کنه.
وقتی وقف رو میشه تغییر داد، اون شخص هنوز زنده است،
نه دیگه
چیز رو وقف دیگه نمیشه.
اگر وقف شد دیگه از ملک خارج شده دیگه، من اختیار ندارم.
اختیار
واقف دیگه. یعنی کسی که وقف میکنه چیزی رو دیگه اختیاری نسبت به اون مال نداره دیگه.
درست. خیلی ممنونم. باز هم بریم سراغ پیما و پیمک هامون. 0913-94-76 گفتن اگر لباسی نجس باشه با آب کشی ماشین لباسشویی اتوماتیک تمیز میشه یا نه؟
تمیز که میشه، خیلی هم تمیز میشه،
منظورش پاک شدن
مهمه. بله اینو بارها به قول شما ما توضیح دادیم، عرض کردیم که نوع ماشین های لباسشویی متفاوته. ماشین های لباسشویی که از بالا لولش میاد و آب میریزه کاملا و عرض درم از بالا باز میشه، اینا طبیعتا حالت یک تشت رو داره، یعنی مثل این میمونه که شما یه تشتی زیر شیر آب بذاری، شیر آبم باز کنی، توش لباس آب میکشید.
بله
بله. وقتی که اون عین نجاست زائل شده باشه، یعنی خونی بود، خونه رو تراشیدی بعد انداختی تو ماشین لباسشویی، مثل این است که شما داری لباس آب میکشی. این لباس وقتی زیر آب، ببینید قانون پاک شدن اینه که این لباس باید بره زیر آب و آبم قطع نشده باشه، یعنی هنوز لوله آب میاد، شیر بازه، آب میره، این لباس رو آب میگیردش و آب قطع میشه، اینم نداره. حالا ماشینای لباسشویی هم که دربش از مقابل باز میشه و لوله هم از کنار متصل هست، اینا مشکلش این است که محوطه این ماشین لباسشویی همش پر آب نمیشه، این مشکل رو داره. مثال من بزنم، ببینید لباس زیاد میریزن بعضی از خانم ها، لباس زیاد میریزن پر، ولی این آب تا کجا میاد؟ میاد دو سوم. یه مقدار این لباس نجسه بیرون آبه، آب قطع میشه، اون وقت شما بفهمه چه اتفاق میفته، میشه آب قلیل، لباس نجس آب قلیل را نجس میکنه، حالا هی دور بگرده فایده نداره. پس باید چی بشه؟ باید آب به اندازه بیاد و وسط باشه که آب کاملا روی لباس را بگیرد، لباس ها آب خور بشه، آبم قطع نشده باشه. اگر اینجوری شد لباس پاچ میشه، بعدش قطع بشه اشکال نداره، باید بشینم ببینم.
بله. 0911-5122 گفتن امروز یکی از بستگان فوت کردند و به اشتباه در قبر دیگری ایشونو گذاشتن، صاحب اون قبر اظهار نارضایتی میکنه، تکلیف الان چیه؟
تکلیف اینه که در بیارن، اگر امروزه که این حد که حرمتی نیست، چون هنوز چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده.
اون نفش قبل دیگه چیزی
نفش قبل اینجا جایزه، جایز که اصلا واجبه، واجبه. این قبل مالک داره، مالکش هم اظهار عدم رضایت میکنه، میگه من راضی نیستم،
مگر اینکه راضیش کنن دیگه.
ولی راضیش کنن نداره، بهش بدن، اون دیگه دست خودشونه. ولی اگر راضی نمیشود، تو قبر قصبی که مرده رو که ما نمیتونیم دفن بکنیم، که باید حتما در بیارن. بله یه وقت است، مثلا یه 10 روز 20 روز مثلا گذشته، بعد اینا متوجه میشن، مالک سر کلهش پیدا میشه، میگه من راضی نیستم. اونجا شما نمیتونید بعد از 10 20 روز که میتو در بیارید، که حد که چرا بعد از 20 روز یه تغییراتی ایجاد میشه دیگه، نوعا اینجوریه، تغییراتی ایجاد میشه، متعفن دیگه، آبروریزی مسلمان آبروش میره. ولی اینکه امروز دفن کردن چیزی نیستش که دفن کردید خاک ریختن دیگه، درسته، خاکا رو میذارن کنار، لحدم که قشنگ مشخصه، لحد سیمانیه، ور میدارن میذارن کنار، میت هم از تای قبر محترمانه درش میارن، میذارن جای دیگه.
0913-94-76 دومین پیامکی است که به برنامه دادن، حضرت استاد پاسخ میدن. گفتن من 53 سالم، بیمارم، نمیتونم روزه بگیرم، باید کفاره بدم و در طول سال هم نمیتونم قضا کنم، تکلیفم چیه؟
ایشون بیمار سال دیگه، کل سال رو بیماره،
بله،
قضا نداره دیگه، نمیتونیم ما بهش بگیم قضا کن، که قضا کنه، کل سال که مریضه دیگه، روزی نمیمونه که قضا کنه، فقط میمونه فدیه. فدیه همون جبرانیه، اونم سبکه دیگه، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی خام رو به فقیر بده که 30 روزش کلن میشه 22 کیلو نیم. حالا میخواد برنج بده، دوست داره بده، آرد بده، نون بده، از اینجور چیزها رو به فقیر بابت جبرانی همون روزهایی که نتونست بگیره بده.
گفتن مبنای تشخیص کسی رو شک بودن چی هست؟
کسی رو شک در نماز، مثلا کسی رو شک مال نمازه، غیر نماز نیست، مال نماز. این است که در سه نماز متوالی یک جور شک کنن. یعنی مثلا فرض و مثلا کسی است که دائم شک بین 3 و 4 میکنه.
درست.
در سه نماز متوالی، سه نماز متوالی یعنی مثلا نماز ظهرش شک بین، نماز عصرش، حتی تو نماز مغرب هم شک بین 3 و 4 میکنه. حتی تو نماز مغرب هم شک میکنه که آیا من الان 3 رکعت خوندم، شاید من اضافه خوندم 4 رکعت. میشه کسی رو شک. یا در سه نماز متوالی پشت سر هم، سه بار یا بیشتر، حداقل سه باری میشه کسی بشه، یا در یک نماز سه بار. مثلا کسیه که هی شک میکنه که من یه سجده انجام دادم یا دوتا، تو رکعت اول شک، تو رکعت دوم شک، تو رکعت سوم شک میکنه، تا به سجده میرسه شک میکنه، این میشه کسی بشه شک
دیگه، نباید اعتنا
کنه، نخیر نباید اعتنا بکنه.
خب بیننده بزرگواری که حالا من شمارشون هم نمیبینم، گفتن لطفاً به سوالم جواب بدین، خیلی هم با تاکید گفتن، گفتن برام خیلی مهمه، اگه ناخونهامون کاشت باشه چجوری میتونیم نماز و قصمون رو انجام بدیم؟
خب ببینید، ناخونها که کاشت نیست، من این رو تصحیح میکنم، ناخون زمانی کاشته که ناخون اصلی رو در میارن، مثل کسانی که خدای نکرده توی یه حادثه این ناخونشون مثلا فرض بفرمایید یه جوریه که از بین رفته،
بله،
توی حادثه‌ای، اینجا میان ناخن میکارن، این ناخنی که میکاره برای وضوء غسل اشکال نداره، دلیلش چیه؟ چون ناخنی که میکاره دیگه طبیعی میشه، یعنی رشد داره، این ناخن رشد پیدا میکنه، بعدم با ناخنگیر مثل ناخن معمولی ماها میگیرید، این دیگه مانع نیستش که، این میشه ناخن اصلی. اونی که ایشون میخوان بگن یا این خانوما که متاسفانه بیشتر دنبال قروفر هستن، این است که میرن ناخن میچسبونن، ناخون میچه، ناخونش هیچ عیبی نداره ها،
یک مانعی رو ایجاد میکنه،
آها، اون ناخونو میره میچسبونه، و الا نمیشه ناخون رو ناخون بکاری که،
درست،
این ناخون که میچسبونه مانع ایجاد میکنه و این مشکله. این وقتی میخواد وضو بگیره، حالا هی میزنه تو سر خودش که خب حالا من این ناخون چسبوندم چیکارش بکنم، نمیتونم بکنم، مقابل عمل انجام شده. اونجا میگه خیلی خوب وضو رو که باید بگیری، ولی وضو رو که گرفتی یک تیمم بدل از وضو هم زمیمش کن، یا غسل کردی، خب غسل تو بکن، ولی یک تیمم بدل از غسل هم زمینش بکن.
بله. خیلی لطف کردید جناب استاد.
خوش میکنم.
مثل همیشه پاسخ‌های جامع و کامل براتون، روز سلامتی.
ممنونم. فردا شبم شب شهادت امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه است. ان شاء الله ایام محرم صفت یه روزه فرامونه که.
بله.
ان شاء الله فردا شبم اگر توانستید، امکانش بود، اب نداره، سهم بگذارید برای خودتون، علی روزه‌ای ذکر توسلی ان شاء الله به زیل عنایات اون حضرت داشته باشن بینندگان خوب ما، خیلی
انشالله. بله، تو این ایام تو مجالس روزه شرکت میکنید، همه بیننده های خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید. خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. در سایه سار امن ایمان، در پناه خدای مهربان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Amen.